تقدیم به شما عزیزان میشه.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم تا موضوعات مهم نهج البلاغه رو مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر کاظم محمدی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر محمدی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض سلام و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتتون که ما در برنامه‌های گذشته راه روشن در مورد موضوعات مختلفی از جمله فتنه، سنت‌های الهی، تجمل‌گرایی، دنیاپرستی و به هر ترتیب موضوعات مهمی که انسان با اونها دست به گریبان هست در جامعه و لازم هست که اونها رو بشناسه و راهکارهای مواجهه با اونها رو بدونه، از کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم و سعی کردیم که با استفاده از کلام امیرالمومنین علیه السلام این موضوعات مهم رو حلاجی کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. به نظرمون رسید که در برنامه امروز با توجه به این که هنوز ما خود انسان رو در واقع از کلام امیرالمومنین نشناختیم، یعنی انسانی که مواجهه با فتنه میکنه و باید مثلا بصیرت داشته باشه و فتنه رو شناسایی کنه و بتونه با اون برخورد کنه، انسانی که با سنت‌های الهی برخورد میکنه و باید بدون این سنت‌های الهی رو بشناسه و اونها رو بتونه در واقع باش مواجه بشه، یا انسانی که با خود دنیا مواجه میشه و در برخورد با دنیا باید بدونه چه کنه. در جای امیرالمومنین دنیا رو برای انسان مورد مذمت قرار میده، در جای دیگر این دنیا رو برای انسان مورد در واقع مدح قرار میده و دنیا رو ستایش میکنه. این انسانی که در واقع این موضوعات مختلف رو امیرالمومنین در برای او میشناسانه و معرفی میکنه چه انسانی هست و چگونه معرفی شده در نهج البلاغه؟
اجازه بدید که من از دو بیت از مثنوی مولانا آغاز بکنم که ارادتمندانه در حق مولا امیرالمومنین اشاره میکنن که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه واگو از آنچه دیده ای، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است.
بله.
به هر جهت مولانا خودش یک انسانشناس عارفه و حتی یک علی شناس برجسته است. بسیاری از مقولاتی که در آثار مولانا در خصوص انسان وجود داره به عنوان یکی از عالی ترین کتاب های انسان شناسی قهرن پرتو نورانی نهج البلاغه است که بر این کتاب آثار خودش رو نمودار کرده. اما اون چه که هست طبیعتاً زندگی خود مولا امیرالمؤمنین به گونه ای هستش که ما رو میکشونه به این که درباره انسان بیندیشیم. ابتدا انسان مفارق از هر حادثه ای، حقیقت خود انسان، و بعد نگاه مولا امیرالمؤمنین به انسان، و بعد این که اساساً انسان محوری است که دین از برای اوست و سلسله ارزشمند انبیا یکی پس از دیگری از آدم تا خاتم برای این انسان آمدند. انسان محور آفرینش است، مورد توجه خداوند است، خداوند با او مخاطبه داره، خداوند با انسان سخن میگه، خداوند انسان رو آفرید تا این که به اوج کمالاتش برسانه. همه اینها هست. در جملات مولا امیرالمؤمنین ما مطالب بسیار زیادی رو درباره انسان داریم، ولی اونچه که برای من شاید اگر بخوایم در این نگاه در این زمان مختصر بهش توجه بکنیم، ارتباط حاکم با انسان هست. انسان از این بابت که انسانه، بدون هر گونه گرایشی و بدون هر گونه منشی، حاکم در حکم پدری دلسوز هست نسبت به تمامی انسانهایی که تحت فرمان او هستند. واقعش این هستش که عالی ترین منشور انسانیت رو در کلام مولا امیرالمؤمنین در نامه‌ای که به جناب مالک اشتر نوشته یا به تعبیری دستور فرمان روایی رو برای او صادر کرده اونجا باید ببینیم. من به دو تا از فرازها میخوام اشاره بکنم تا اینکه ارزش انسان از این بابت که انسان هست در پیشگاه مولا امیرالمؤمنین مشخص بشه.
علاوه بر این، حالا نکته مهمی که اشاره فرمودید که موضوع برنامه هم هست، شاید بشه گفت که اصلا نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر یک منشور کاملی هست از موضوعات مختلفی که مبتلا به انسان هست و به درد انسان میخوره در زمینه‌های فردی و اجتماعی.
کلن اینطوریست، اساساً یک دستور و آیین بهین زیستن برای انسان در هر عصر و هر نسلیست، جزو در حقیقت مجموعه برگزیده‌ای هستش که شما هیچ وقت نمیتونید بگید که این قوانین کهنه شده، این بیانات کهنه شده، الان قابلیت اجرایی نداره، مردم عوض شدن یا حکومت عوض شده. هم در خصوص حاکم و هم در خصوص مردم قابلیت اجرایی داره.
بله.
یک موردش رو که خیلی دقیق هست و من هر بار که این رو میخونم به راستی دگرگونم میکنه، این هستش که ولا تکونن علیهم سبعا زاریا تختنم و اکلهم فانهم سنفان. که فکر نکنی که تو مثل یک حیوان شکاری به جان مردم بیفتی و از فرصت استفاده بکنی، از گوشتشون استفاده بکنی، کاری که در زمان فعلی بسیاری از حاکمان دارن با مردمشون انجام میدن.
بله.
نکته دیگر این که فانهم سنفان، مردم دو گروهند، اما اخون لک فی دین، بخشیشون برادران دینی تو هستن، و اما نظیر لک فی الخلق، اون کسانی هم که با تو هم مرام نیستند در خلقت با تو یکسانند. یعنی انسان هستند. پس اینجا ما دو تا انسان داریم در تعبیر مولا امیرالمؤمنین. یکی انسانی که فی حد نفس انسان بدون گرایش، و دوم انسان دیندار. میگه انسان دیندار قهرن ترجیح داره، اما برای حاکم انسانها عموماً باید یکسان باشند، یعنی همشون دارای ارج و قرب هستن، همشون دارای حق هستن، و موقعی که اشاره میکنه در خلق با تو یکسان هستن، یعنی هر جفت توجهتون به حضرت حق باید باشه، همچنان که حضرت حق هم تو رو آفریده هم این مردم رو آفریده، هر جفت از لحاظ خلقت یکسان هستید. اما شرف از آن اون انسانی است که راهی انحطاط نشده باشه، تابع و طفیل هواهای نفسانی نشده باشه، از عقل خدادادی استفاده بکنه، بتوانه خود رو به حقیقت دین ملحق بکنه به عنوان یک منشوری که امکان ظهور و بروز کمالات باطنی رو برای هر فردی میتوانه متحقق بکنه. ولذا اون چه که در زندگی امام و در بیانات او ما میتونیم پیدا بکنیم و تلاش او به ویژه این هستش که یک، انسانها از سوی خداوند مورد احترام هستند. دوم، ما برای مردم هستیم. سوم، این که اون چه که حق مردم هست رو باید ما بشناسیم. چهارم، حقشون رو به اندازه‌ای که در توان ما هست بهشون بدیم، نه در توان اونها، که گاهی اوقات حاکم در حد توان مردم شاید اون قدرت رو نداشته باشه که تمامی حقوق اونها رو ادا بکنه. همه اینها نگاه عام و شاملی هستش که در نهج البلاغه حداقل در این یک عبارت و فرازی که من اشاره کردم نشان میده که انسان بسیار مهمه و محور هم جامعه است و هم محور دین هست.
یک اشاره هم فرمودید به اینکه در نگاه امیرالمومنین علیه السلام انسان محور آفرینش هست.
من.
و یک جایی هم خب حضرت امیر اشاره میکنن این رو، در این توابیر رو در خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها هم میشه یافت و اشاراتی حضرت به این دارن و با این توابیر که مثلا شما در حضیض ذلت بودید و از حیواناتی مثل سوسمار رو اینها استفاده میکردید و پدر من اومد و شماها رو به کمال انسانیت رسوند به اون جایگاهی که انسان در واقع دستگاه آفرینش خداوند برای او قرار داده. این گونه تعابیر رو باز بیشتر برای مخاطبان عزیز برنامه باز بفرمایید، به خصوص از این جهت که یک در واقع تعبیر دوگانه ای هست، یکی از جهت این که به هر حال فخر انسان هست که محور آفرینش باشه، یکی از جهت این که انسان وقتی احساس میکنه که محور آفرینش هست و همه چیز برای او خلق شده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن که او در واقع محور آفرینش قرار بگیره، این یک نوع در واقع تبختری رو برای انسان گاهی اوقات ایجاد میکنه و احساس میکنه که دیگه هر کاری میتونه بکنه و چون محور آفرینش هست دیگه بازخواستی نمیشه. این در واقع دوگانه بودن این محوریت آفرینش برای انسان رو هم از کلام حضرت امیر استفاده
بله بکنه. نقطه قابل توجه است. ببینید، حالا اشاره به خطبه های حضرت زهرا سلام الله داشتید، مشابه اون کلمات رو ما در مهاجرین اولیه به سوی حبشه از زبان جناب جعفر ابن ابی طالب داریم در توصیف مردم پیش از نبوت که به قتل و غارت مشغول بودیم، برای همدیگه احترام نمیگذاشتیم، غذای ما پسترین چیزها بود، اخلاقمون پست بود و بسیار چیزهای دیگه، که پیامبر آمد انسان رو عزیز کرد و کاری که اساساً پیامبران دارن این هست. ببینید در فلسفه بعثت انبیا، اون گونه‌ای که حتی در نهج البلاغه هم در خلال خطبه های حضرت امیر وجود داره، پیامبران رو گاهی اوقات این گونه تبیین میکنه که پیامبران آمدند تا افتراقی که در بین مردم هست تبدیل به اتحاد بکنند. افتراق از کجا پدیدار میشه؟ از اونجایی که برخی از انسانها از موقعیت خودشون سوء استفاده میکنند، یا به تعبیری گروهی خود رو برتر از دیگران قلمداد میکنند و خواستگاه و منشأ این اندیشه هوای نفس اونهاست. هر جایی که هوای نفس هست، انسان از تعبیر انسانی خودش خارج میشه و کار پیامبران تعدیل انسان به جامعه انسانی است. و انسانی که تحت تأثیر هوای نفسه یک انسان بیماری است. و مولا امیرالمؤمنین پیامبر خودمون رو به ویژه، همه پیامبران رو و به ویژه پیامبر ما رو بیان میکنه و هو طبیب دوارون به طبه، که کار پیامبر ما به ویژه این هستش که بیماری های نفسانی رو که انسان رو از هویت انسانی خارج میکنه در برخی از افراد شناسایی میکرد و خود پیغمبر سراغشون میرفت.
طبیبی است که خودش میره سراغ مریض،
جزء استثناءات پزشکی است.
بله،
هیچ جا پزشک به سراغ بیمار نمیره، مینشینه تا اینکه بیمار سراغش بیاد. و بسیاری از انسان‌ها در جامعه انسانی باورشون نیست که بیمار هستند.
این بیماری‌ها رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چگونه درمان می‌کرد؟ ما در کلام حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه داریم که انبیا آمدند لیسیرو دفائن العقول، اینها آمدند تا دفینه های عقل رو، گنجینه هایی که دفن شدن زیر زمین، گنجینه های عقلی که دفن شدن زیر زمین، اینها بیان اثاره کنن، اینها در بیارن از زیر خاک، برانگیخته کنن و بشر رو در واقع به سرمنزل مقصود برسونن. آیا میشه گفت این ارتباط داره با این در واقع طبیبون دوارون به طبه که اینها در واقع درمانشون با عقل گراییه، درمانشون با زنده کردن در واقع عقلهای مردم و حیات عقول و قلوب مردم هست؟
شاید بخش عمده از کار پیامبران همین هست که از این طریق افراد مداوا بکنن. ببینید اون کسی که تحت هوای نفس واقع میشه یعنی عقل رو زیر پا گذاشته، حریم عقل رو، هویت عقل رو، اعتبار عقل رو نادیده گرفته که به نفس رفته.
بله.
بر این اساس یکی از تعادلهایی که در طب نبوی برای جامعه بشری و حتی خود انسان هست اینه که تعادل بین نفس طبیعی و عقل رو براشون به نوعی مراعات بکنه یا در وجودشون هر جفت اینها رو در مجرای اصلی قرار بده. ضمن این که بسیاری از افراد عقول نهفته‌ای دارن، طبق روایت مولا امیرالمؤمنین کار پیامبران این هستش که این عقلها رو براشون دگرگون بکنند یا به تعبیری وجود اینها رو نوعی شخم بزنن که اینها بارور بشه. بسیاری از افراد نمیدانن که در درون خودشون چه چیزی هست. این هم جزء عبارت‌های زیبای مولا امیرالمؤمنین هستش که اتزعم انک جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو، تو تصورت این هستش که همین به قول قد و وزنی هستی که تصور می‌کنی
که
تو این نیستی، جهان برتر در وجود تو انتوا داره، پیچیده شده. خب وقتی که آدم این کلام رو میبینه تفسیر این رو در افکار و اندیشه های عرفا باید جستجو بکنه.
ای برادر تو همه اندیشه ای،
بله بخشش اینه،
استخوان و ریشه ای،
منتها بخشه های مهمتر مال اساتید شاید جناب مولانا باشه در افکار و اندیشه های شیخ سعدالدین حموی، در افکار و اندیشه های شیخ نجم الدین کبرا. اونها بیان میکنن میگن که ما اساساً دو جهانی که داریم، جهان صغیر و جهان کبیر، خب تصور این هستش که من انسان جهان صغیر هستم و جهان بیرون جهان کبیر، اما میگه نه اساسا این گونه نیست. حرف مولا امیرالمومنین درست عکس اینه، میگه جهان کبیر تو هستی، اونی که بیرون هست جهان صغیره، تو اشتباه داری میری،
تو در اون محصور شدی،
تو باید بدانی که اون چه که در بیرون هست پرتو وجودی توست، تابع و طفیل توست، اما فرق در این هستش که در تو همه اینها به نوعی جمع شده، در اونجا بست پیدا کرده، وگرنه جمع شده اونها باز خود تو میشوی. یعنی چیزی بیرون از انسان در عالم نیست. انسان باید در تفکر دین و در کلمات مولا امیرالمؤمنین این رو پیدا بکنه که حقیقت هستی من هستم، خداوند هستی رو با من به ظهور رساند و اون چه که بیرون هست تابع و طفیل من هست. چگونه تابع و طفیل منه؟ میگه اگر تو ارادت خودت رو به ما نشون بدی، خلق لکم و سخر لکم، همه چی برای تو خلق شده و قراره که در تسخیر تو انسان باشه، در تسخیر تو انسان، انسانی که دارای هوای نفس نیست. چون ما اگر در توحید حضرت حق رو به عنوان مالک قلمداد بکنیم، الملک لله،
بله،
و هر چه که هست از آن خدا قلمداد بکنیم، خداوند میلی نداره که اینها رو به فرد نفسانی بده، میخواد به انسانی بده که اون عقولش رو توسط انبیا بارور شده، خودش رو پیدا کرده، خودش رو در استخدام حضرت حق میبینه. چون خودش رو در استخدام حضرت حق میبینه، خداوندم هر چه که هست به استخدام این در میاره.
تشکر میکنم از شما جناب آقای محمدی عزیزان. شنونده برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. سخنان جناب آقای دکتر کاظم محمدی رو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. برنامه راه روشن رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر کاظم محمدی پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم. ما در ادامه برنامه‌های گذشته که به موضوعات فتنه، ویژگی‌های رهبران الهی و ویژگی‌های مسئولین جامعه، تجمل‌گرایی، دنیاپرستی و غیره پرداختیم، در برنامه امروز به ویژگی های انسانی که مواجه می شود با همه این موضوعاتی که تا به حال پرداختیم از نگاه حضرت امیر علیه السلام چگونه باید باشد و نکاتی رو جناب آقای دکتر محمدی از کلام حضرت امیر علیه السلام بیان فرمودند. جناب آقای دکتر محمدی، باز در ادامه این بحث ما روایاتی هم از خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داریم در مورد فلسفه بعثت خودشون و فلسفه بعثت انبیا، که باز گاهی فلسفه بعثت رو شناخت و معرفت خداوند بیان میکنن و گاهی میفرمایند که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بس مکارم اخلاق رو بیان میکنن، و گاهی هم همون بحث بارور کردن عقول که خداوند هم در قرآن بارها و بارها هشدار داده که افلا یتدبرون، افلا تفقهون، یا مثلا اکثرهم لا یفهمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثر مردم شعورشون رو به کار نمیندازن، اکثر مردم عقلشون رو به کار نمیندازن، تدبر نمیکنن، تفهم نمیکنن، تفقه نمیکنن. همه اینها در واقع اشاره به امر بسیار مهمی داره که خداوند گویا گله میکنه از انسانها که شما رو من مظهر عقل آفریدم و به واسطه عقل برتری دادم به موجودات دیگه، ولی شما متاسفانه اکثرتون خلاصه این عقل رو به کار نمیاندازید. انه کان ظلوما جهولا، این انسان اون بار عقل رو کشید به دوش، بار اختیار و عقل رو، ولی در واقع او هم جاهلانه برخورد کرد توی این مسیر. این ارتباط اینها از کلام حضرت امیر علیه السلام در نگاه حضرت امیر علیه السلام در نشر البلاغه، ارتباط اینها چگونه است که انبیا آمدند که انسان رو به کمال برسونن و این انسان رو در واقع به معرفت خدا برسونن، مکارم اخلاق رو در او تقویت کنن، در واقع اون دفینهای عقل رو در او بارور کنن، اینها کدومش به هر حال درسته یا به عبارت یه همه درست هست به چه شکل هست؟
ببینید، خب در خود آیات قرآن هم صراحتاً ما بحث تعلیم و تزکیه رو نسبت به انسان در ماجرای نبوت داریم. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، هر جفت اینها رو داریم. خب یه سری چیزها در وجود انسان هست که مانع ظهور و بروز حقیقت انسانی اوست که با مقوله یزکیهم او اصلاح میشه. یک سری چیزها هم هست که انسان از حقیقت خودش نمیدانه، غافله، با یعلمهم الکتاب و الحکمه بر او اشراف پیدا میکنه.
بله.
انسانی که تحت تعلیم انبیا باشه، این تعلیم کتاب و حکمت رو فرا بگیره و مورد تزکیه انبیا واقع بشه، چنین انسانی از نوعی هستش نورانی که هر جا که باشه راه رو پیدا میکنه و برای دیگران هم راه خدا رو و راه درست زیستن رو نشان میده. اونجایی که حضرت میفرماد که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، همین هست. مکارم اخلاق مبتنی است بر در حقیقت فهم صحیح آیات در کتاب و حکمت، شیوه صحیح زیستن، صحیح گفتن، صحیح ارتباط برقرار کردن در جامعه با دیگران، و بعد ضمن این که هوای نفس رو به واسطه یزکیهم تحت کنترل در آوردن. اینها از یک طرف. در حقیقت پیغمبر با این کارهای اولیه تمهیدی انجام میده که انسان متعادل و انسان در حقیقت عارف خودش رو بشناسه. زمانی که شناخت، کار دومی که پیامبران انجام میدن این هستش که از درون او رو زیر و رو میکنن تا اون دفینه ها پدیدار بشه. چون در روایات داریم، از خود امیرالمؤمنین هم هست و در حقیقت روایت نبوی رو برای ما روایت کرده که الناس معادنون که معادن و ذهب و الفضه، مردم هر کدومشون یک معدنی هستند.
بله.
یا معدنهایی در وجود انسانها هست، مثل معدنهای طلا و نقره‌ای که در بیرون هست، اما باید یک شناسایی بشه، دوما راه استخراج حاصل بشه. اونجایی که می‌فرماد که تا این که اون دفینه‌های عقل به نوعی بارور بشن، دگرگون بشن یا استخراج بشن، کار دوم پیامبران همین هست برای حقیقت انسان. این اتفاق بیفته، اون موقع این روایتی هستش که حضرت امیر می‌فرماد یک انسان تربیت شده و تزکیه شده یکی از برجسته ترین شاگردان خود حضرت امیر، حضرت کمیل ابن زیاد نخعی،
که مکارم اخلاق در او رشد پیدا کرد.
می‌فرماید: یا کمیل، الناس ثلاثه، مردم سه گروه، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جرا. مردم سه گروه هن. نه همشون مردم هن، ولی سه گروه هن. تفضیل با گروه اوله، عالم ربانی، کسی که خودش رو طبق تعالیم انبیا به جای رسونده که اون دفینه‌های عقل پیدا شده
و میتونه دست دیگران هم بگیره.
دوم کسی هستش که در راه نجات داره تعلیم میبینه برای نجات خودش در مرحله اول،
متعلم علی سبیل نجات،
و بیرون از این دو گروه همه جور راه،
کسانی که سیاهی لشکرن،
سیاهی لشکر هستن و هیچ وزن و وقاری در این عالم نداره.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدی، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون. شنونده برنامه راه روشن از رادیو گفتگو بودید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوال رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نحوی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال، اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدین، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعتی بار یا 3 ساعتی بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
علاقه‌مندان به برنامه‌های فضای مجازی آماده باشند که بریم و همراه بشیم با برنامه هشتگ گفتگو.